بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 269، یک شنبه 9 آذر 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد به کریمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره حمد رسیدیم. داشتیم بیان علامه طباطبایی رو می‌خوندیم تا نوبت به بیان مختار برسه. ایشون در 7 مقام مطالبی رو عرضه داشتن. خوندیم که در واقع تلاش ایشون بود که مسئله صراط رو تفسیر دقیق قرآنی داشته باشه ازش. ابتدا گفتن همه راه دارن به سمت خدا، چه مؤمن چه کافر، همه موجودات. این شد مقام دوم. مقام اول ربط این اهدنا الصراط مستقیم به بحث قبلی بود. بعد از اون گفتن یک راه به سمت، راه قریب داریم یک راه بعید داریم. این مقام سوم که راه قریب میشه صراط مستقیم. مقام چهارم گفتن ما با 3 راه رو بود. یکی به سمت بالا، یکی به سمت پایین، یکی هم تحیر در وسط که اون به سمت بالاش میشه صراط مستقیم. اون زالین تحیره و به سمت پایین هم مغضوب علیه. در مقام پنجم گفتن خب این صراط مستقیم حالا که به سمت بالا باید حساب بشه، علی القاعده اون دوتا نباید باشه، بینشون شدت و ضعف هست. یعنی به تعبیر اونهایی هم که تو مسیر ایمان هستن که معمولا غیر از زالین هم و غیر از به اصطلاح مغضوب علیه هم هستن، اینها هم باز خودشون شدت ضعف دارن. خواست اینو توضیح بده، مطالبی رو عرضه کرد و بعد بیان کرد که چطور شدت و ضعف دارن تا اون مرحله نهاییش که میشه یک علم شهودی نهایی که اینها دارن و اینها ممتازشون میکنه از دیگران در بین مؤمنان. مقام ششم ربط، صفحه 31، ربط به اسلام صراط و سبیل رو گفت و گفت عملا با سبل متعدد میتونیم روبرو شیم ولی صراط یکی بیش نیست، صراط مستقیم. و توضیح داد که رابطه اینها رابطه اون حقیقت و رقیقت، توضیح دادم دیگه باز بر نمیگردم. مقام هفتم خواستم بگن صراط مستقیم هیچگاه تخلف درش مطرح نیست و لذا گفته شده صراط و گفته شده مستقیم، توضیح دادیم باز دیگه بر نمیگردیم. تا رسیدیم به مقام هشتم که مقام هشتم تمام اون تبیین به عمر رو ما اینوان مقام هشتم دادیم، ولی از یک جد میتونیم تک تک این به اصطلاح 5 مطلبی که ایشون به عنوان تبیین به عمر گفته شده اینها رو به عنوان هر کدوم یک مقام بگیریم، ولی به لحاظ چیز ما این رو مقام هشتم میگیم، یک سره حساب میکنیم و الا یک یک اینا میتونیم جدا بشه. مقام هشتم مطلب اول مثلا این با میدیم شو گفت تبیین به مذکرنا فی معنی صراط المستقیم امورون، چند امر مشخص شد که حالا میخوام بخونیم این چند امر چیه. اولی مسئله ای که ایشون مطرح کرد، ایشون بیانش اینه طرق الالهی که معمولا در صراط مستقیم هم باز مطرح میشه و سبولی که داریم، این سبول همه یکسان نیستن در رساندن به خدا. بعضیا قوی ترن، بعضیا ضعیف ترن، بعضیا کمال بیشتری دارن و بعضیا نه نقص بیشتری دارن، بعضیا از نظر ارزش و قیمت بهترن، بعضیا از نظر ارزش و قیمت به اصطلاح کمتر قیمت دارن. اینها که عنوان داد قلاعن و رخصن رو میخوام توضیح بده، عنوان قیمتش گاهی زیاده بعضی ما قیمتش کمه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما حالا گفتیم که سبول همه در اصل صراط شریکن، ولی خود این سبولی هم که میگیم همشون یکسان نیستن در طریق الالله، در در متن صراط بودن، نسبت با صراط داشتن، که گفتیم صراط متن است و اونها همه شعب او هستن. توضیح دادم اینها رو، اون حقیقت اینها رقیقش. حالا همه این رقایق یکسانن در رقیق بودن برای اون حقیقت یا نه فرق دارن؟ میگه خب فرق دارن، بعضی ها نزدیک تره بعضی ها دور تره. خب اسلام با ایمان نگاه میکنه، ایمان قوی تر از اسلامه. وقتی مثلا احسان رو نگاه میکنه، خب احسان قوی تر از مثلا ایمانه. خب میتونیم اینجوری بگیم یا اخبات قوی تر از اونهاست، یا مثلا خلوص و اخلاص اون محله نهایی خلوصی که داریم، مخلصین، خب خیلی بالاتر از اینهاست. یعنی ببینید راه ها متعدد میشه، یعنی خود راه ها باز شدت و ضعف پیدا میکنه، ولی همشون در چی شریکن؟ در اصل استراد شریکن، اما یکی حظ بیشتری داره که حظ کمتر. درست شد؟ پس طرق الالله درسته که همه طرق الالله هست، ولی یکی در طریقیتش قوی تره. این بیان علامه میخواد چیکار کنه؟ اون طرق الالله رو پلکانی کنه، یعنی اون بحثی که معمولا تو منازل مثلا مطرح میشه، اونجایی که صحبت سلوک الالله میگه مراتبی داریم، این محله اولی، محله دومی، محله سومی، این رو بخواد بیشتر به چشم بیاره. البته با ادبیات قرآنی اینا اصلا صحبت این نیست. ایشون تعبیری که آورده که خیلی هم عالیه اینه، و لکلن درجات مما عملو، هر کس به حسب عملی که میکنه درجه ای داره، درجه داره، درجات فرق داره. گاهی یک درجه است، گاهی چند درجه است، گاهی به اصطلاح قویه، گاهی ضعیفه، اینها یکسان نیست. ما خودمون هم میگیم ابوذر خیلی قویه، ولی ابوذر به پای سلمان نمیرسه. نمیگیم این رو؟ در عینی که به اصطلاح ابوذر جزو خصیصین هست از یک جهت برای امیرالمومنین، ولی از یک جهت در روایات اومده اگر اون مقداری رو که سلمان میدونست، اون چیزی که سلمان میدونه، اگر ابوذر میدونست که در سلمان چه، او رو میکشت، یعنی نمیتونست تحمل. خب باز ببینید فرق داره، اینو ما میشه متوجه بشه. جناب علامه طباطبایی میگه لکل درجات قرآن گفته و بر حسب اون طرق رو گفته. اجالتا میخواد بگه سبل رو گفتیم نسبت داره با صراط، ولی اگه خوب بخوایم نگاه کنیم هر کدوم مقطعی از مقاطع رو پر میکنه، گاهی مقطع اول رو پر میکنه، گاهی مقطع آخر رو پر میکنه، و گاهی خیلی نزدیک شده به متن صراط، گاهی خیلی دور از متن صراط. به شدت و قرب به صراط باید تشخیص داد. خب صراط چی بود؟ گفتیم متن بندگی، متن دیانت، یا تو هست قبلا گفتیم. خب اگه اینه بخوام خوب دقیق بگیم، البته اینجا علامه نگفت، اگه خوب بخوام دقیق بگیم این چی؟ هرچه در بندگی قوی تر باشد، اون سبیلی که این نوع بندگی رو در خود داره قوی تره نسبت به چی؟ اون بندگی که توش ضعف وجود داره. ما بندگی اسلامی داریم، بندگی ایمانی داریم. بندگی اسلامیش گفت پای بندگی ایمانی نمیشه، هر دو بندگیه، ولی هر دو اصلش صراط، اصل بندگی شریکن، حظی از صراط بردن، حظی از بندگی برده، همین درسته، اما بندگی این کجا، اون بندگی اون کجا، زمین تا آسمون فرق داره. خب اینجا تو چی میگید؟ میگید آقا این بندگی عمق بیشتری پیدا کرد، پس معیار اصلی، البته این اینجا علامه نگفت، قبلا گفته بود یه بیان که معیار اصلیش اون بندگی گفت، ولی اگه خوب بخوام نگاه کنیم و بلکه از دل اون میتونیم یک معیار به دست بیاریم. کلا بحث‌های سلوکی منازل رو بخوایم بگیم معیار اصلی چی، میگیم معیار بندگیه. چه مقدار به بندگی نزدیک‌تره؟ ببینید کسی که به مرحله تسلیم میرسه، رضا میرسه، ثقه میرسه، اون مقام در بندگی خیلی قوی‌تر از کسیه که ایمان داره ولی این مرحله از تسلیم رو در خود نداره. دقت نکنه؟ درسته که این ایمان، اون اخبات، اخبات رو علامه طباطبایی در جاش توضیح ده، اطمینان محض به خدا، سلم محض نسبت به خدا، میگه اخبات. اخبات یک مرحله است، سلم محض. خب این کجا؟ با اون ایمانی که این سلم محض رو نداره. سلم محض یعنی چی؟ یعنی در دل حتی حرجی نداره، هیچ قیلی ویلی نداره که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. ولی وقتی میاد تو محله ایمانی، ایمان داره، خدا هم قبول، قیلی ویلی هم تو دل میاد، میگه این بندگی به پای اون بندگی نمیرسه. مرحله اخبات که رسید خیلی اطمینان نسبت به حضرت حق داره و تسلیم حضرت حق، این مقام اخبار خب یقینا از ایمان بالاتر میشه. واضحه؟ حالا که بالاتر شد، خب عملا در چی بالاتر از او شد؟ در نفس صراط. صراط چی بود؟ در نفس بندگی، یعنی بندگیش قوی تره که من خودم نگاه میکنم سلم محض نسبت به خدا، یعنی اطاعت محض میکنم، حتی در فراخنای دل سلم محضه. خب این خیلی قوی تر از کسی است که تو فراخنای دل قیلی ویلی هم داره. اینجا میگیم چی؟ اصل بندگی معیاره، اصل صراط مطرحه. با این بیان علامه اتفاق میشه خیلی خوب معیار پیدا کرد و کلن تقییم منازل میکنیم، هر منزلی نسبت به منزل دیگر رو باید با عبودیت تقییم کنه. چرا؟ باید با اصل صراط تقییم کنیم در واقع. و علامه گفته صراط همون بندگیه، چقدر بندگی داره قوی میشه یا بندگی ضعیف میشه، باید ببینیم تو بندگی چقدر شدت و ضعف پیدا کرد. این رو علامه اینجا نگفت، قبلا اشاره کرد، ولی الان میخوام لازمه این حرف اینقدره، خیلی میشه باش کار کرد و معیار خوشی دست ما میده ما چجوری باید نگاه کنیم. مثلا معرفتی پیدا بشه، شهودی پیدا بشه، اما انسان رو به تعنت بکشونه چیه؟ چی باید گفت؟ میشه خیلی راحت توضیح داد که این درست شهوده ولی این درجه معنوی بالایی نداره. درسته مثلا یکی عبادت کرده، این مطیع محض خداست، ولی توش یک کمی هم ریا آمده یا کمی هم مسئله به اصطلاح خودبینی آمده، عجب آمده، چی میگیم؟ میگیم این خلل پیدا میکنه. این نوع اطاعت ولو اینکه 100% همه احکام شرعی رو داره اجرا میکنه ولی او بندگی نکرده خوش. از هستم چه از میکنه؟ اینا ما میگیم معیار دست ما میاد. و اتفاقا دین اگر نگاه کنید این رو اینا رو به چشم آورده که مثلا عجب چه میکنه با ما، ریا با ما چه میکنه که داره بندگی رو از ما میگیره. دقت میکنه؟ بندگی معیار اصلیه، معیار اصلی. خب این اگه دست اومد تو تمام بحث‌های منازل آدم میتونه توضیح بده. توکل در عینی که اینو داره، اگر چون این منطقی داره خلل داره. حتی اخبات با اینکه به اصطلاح برای خودش سلم محض نسبت به خداست، اما نسبت به اون فنا حساب بکن یکمی خلل داره. دقت میکنه؟ و فنا نسبت به اون بالاترش نگم یک کمی خلل داره. خلل در چی؟ در نفس بندگیشونه. حتی اینا رو با توجه کردین خلل هایی که پیش میاد، خب اینو با توضیح بدن. اگه کسی این درست کرد پس معیار اصلی به دست آمد. اولا همه طرق الله و همه سبل، سبل سلامت، سبلنا هایی که قرآن فرموده، سبل یکسان نیستند، شدت و ضعف دارن و این شدت و ضعف هم زیر سر چیه؟ زیر سر مسئله به اصطلاح عبودیت یا همون صراطه، چقدر حظی از صراط دارند. خب احدها ان الطرق الالله مختلفتان کمالن و نقصن و قلاءن و رخصن. طرق الالله، طرق الالله اینجا یعنی همون سبل. الان سبل سلامت جهت مثبتش داره میگه، نه مطلق طرق یعنی همه حتی کافر و اینا، الان اون جهت صراط مستقیمی شو داره میگه. طرق الالله مختلف هستند از ذره کمال و نقصان، که مثلا میگیم اسلام ضعیفتر است از ایمان ولی ایمان قویتر است، ایمان کاملتر است. و قلاءن و رخصن، قلاء به معنای گرانی و قیمت، گرانی قیمت و زیادی قیمت، و رخصن یعنی مثلا ارزانی قیمت، کم بودن قیمت. به لحاظ ارزش گران قیمت بودن و ارزان قیمت بودن این طرق الله فرق داره. قلام به رخصان بس معناش همون شده ضعفه که گفتیم. حالا در چی؟ چون طرق الله فی جهت قربه ها من منبع الحقیقه و صراط المستقیم. منبع حقیقت و صراط مستقیم چیه؟ به حسب قربه، به حسب منبع حقیقت و صراط مستقیم عبودیت. میگه فی جهت قربها طرق الالله مختلف هستن. در چی؟ در جهت قربشون از منبع صراط، یعنی چقدر به اون مغز نزدیکن، به اون حقیقت نزدیکن، اینا رقایقشن به اون حقیقت، اون بطن و عمقی که گفتیم در تشکیک وجود داره به اون، چقدر به اون نزدیکن، به اون منبع حقیقت و صراط مستقیم نزدیکن. مثال زده، مثل اسلام، مثل ایمان، مثل عبادت، مثل اخلاص، مثل اخبات. اسلام مشخصه، یعنی در محله زبان اظهار اطاعت کرده از خدا و پذیرفته. ایمان به محله قلبی رسید، ایمان رو داره ولی همه اعمال رو دقیقا انجام بده نداره، بعدش انجام میده عبادت. این عبادتی که اینجا گفته به این اشاره، و الا عبودیت رو ایشون یک امر عام در نظر میگیره. اخلاص و اخبات. این اخلاص اگر بخواد این ترتیب حفظ بشه، یعنی واقعا بگیم آقا اسلام اول، ایمان دوم، عبادت بعد، اخلاص بعد، بعدش هم اخبات، اگه این اخلاص باشه یعنی عبادت و عملش رو خالص میکنه، میشه مخلص نه مخلصین، دقت میکنه. بعدش میشه اخبات. اخبات چیه؟ اون مرحله اطمینان و تسلیم محض شدن. این رو علامه طباطبایی در جلد 10 صفحه 193 و 196 توضیح میده این اخبات به چه معناست، که دل نرم میشه برای خدا، توضیح میده این شکلی معنا درست شد. ولی صفحه 13 رو اگر ملاحظه بفرمایید، صفحه 13 همین جلد 1 در مقدمه بند هفتم، معارف متعلقه به اخلاق انسانی و منهاج الباب و یتعلق به مقامات الاولیا فی صراط العبودیه، اسلام، ایمان، احسان، اخبات و اخلاص. اگرم اینم ترتیب واقعا همین ترتیبی که اینجا گفت، اونجا قرار شد اخلاص رو جلوتر از اخبات قرار داد، یعنی اینجا که الان خوندیم الان، ولی اونجا چیکار کرده؟ اخبات و اخلاص. اگر بخوام واقعا به ترتیب اشاره کنه، اون اخلاص یعنی چی؟ مخلصین نه مخلصین. اینجا رو ما مخلص در نظر گرفتیم ولی اونجا رو مخلص. اگه بخوام ترتیب، اگه ترتیب نباشه فقط چند تا نمونه میخوام ذکر کنم، اشکالی نداره، حالا هر جو خواستید معنا کنید. اسلام مشخصه، محل اول ایمان، بعد احسان. احسان یعنی گویا خدا را دیدن، و بعدش اخباته که دل نرم میشه و تسلیم میشه، و بعدش اخلاص که میشه چی؟ مخلصین. که این در کجا؟ در صفحه 13 آمده. اگر بخوایم ترتیب رو حفظ کنیم باید اینجوری معنا کنیم، ولی اگر ترتیب نباشه بگیم الان به من چند نمونه گفته، خوش کن نداره، همچنان که متن بعدی که داریم چند نمونه گفته انشالله مشکل نداره. ولی الان اینی که عرض میکنم چی عرض کردم؟ اگر بخواد ترتیب باشه اینه. اخبات به چی اشاره داره؟ اخبات به یک مقام خاص اشاره داره. اون کدوم مقامه؟ مقام به اصطلاح تسلیم محض بودن، که جلد 10 صفحه 193 داره. در صفحه به اصطلاح 43 از باز از همین کتاب صحبت متقیان که پیش اومده تعبیر میکنه تقوا یک امر عام در تمام طبقات و جزء مقامات حساب نباید کرد، و بلکه همه طبقات و همه مقامات برای خودش مراتبی دارن. مقامات رو خواست اسم ببره، برد احسان، اخبات، خلوص. احسان، اخبات، خلوص. خلوص اون مخلصین رو میگه، اونجا صفحه 43. اخباتش که گفتم یعنی تسلیم محض شدن، و احسانش هم که به اصطلاح اون مرحله گویا خدا رو میبینه و تعامل با خدا داشتن. چون به حسب سیاق، به حسب ترتیبی که داده دارم از اجالتاً اونجا عنوان داده مقامات، اینجا تعبیر کرد درجات، اونجا تعبیر میکنم مقامات، مقامات معنوی. ادبیاتی که اگر بخوام خوب درست کنیم اینه، اگه یادتون باشه من قبلا یه چیزی عرض کردم، چند بارم تذکر دادم، یه کاری که ما باید بکنیم تفسیر سلوکیه، تفسیر سلوکی. و گفتم تفسیر سلوکی یکی از بحث‌های مهمش ترتیب مقاماته، و ترتیب مقامات هم به شکل قرآنیش، نه اینکه مثلا آیون و عرفا اینجوری گفتن اینا، نه، و به شکل قرآنیش الان علامه ادبیاتی که داره میده یک یک اینا به صورت مقاماته، خودش هم عنوانم داده اسلام، ایمان، احسان، اخبات، نمیدونم خلوص، اخلاص، این اینجور چیزا درد میکنه. هر کدوم از اینها رو میشه قرار داد و بعد توضیحات داد و این ترتیبا رو داد. ولی بهتون عرض کنم یکی از جاهایی که بحث تفسیر سلوکی خیلی خوش آمده همین بحث صراط مستقیم علامه طباطبایی، بحث قرآنی ها، یعنی اصلا از غیر قرآن اصلا. بحث علامه طباطبایی اینم جزء بحث های سلوکی قرآن باید دونست، دقت میکنه. و این معیار رو پیدا کنیم پیاده کنیم که ما بر اساس همین عبودیت که محور بود، یادم هست در ایاک نعبد توضیح دادیم مراتب مقامات رو به طور کلی، کلان هفت مرتبه مثلا توضیح داده، گفتیم میشه چند مرتبه اضافه کرد کم کرد، اونا دیگه بحث های بعدیست. خب تا اینجا رو گفتیم، این شد تا طرق الله به سمت خدا. حالا سوال در ناحیه سقوط، در ناحیه دور شدن از خدا چی؟ این به قرب به خدا، نزدیک شدن به اون متن صراط اینا. ولی از دور شدن از خدا چی؟ اونها هم مگه سبول ندارن، طرق ندارن؟ بله اونها هم سبولن. به اعتبار از کردیم همه سبول الله متن هستن، سبول الله عام، نه سبول الله به معنای خاصی که هست. ادبیات من بعدم میدم، سلوکی و وجودی اینا انشاءالله هست، میگم انشاءالله تو بحث به اصطلاح بیان مختار اونجا هست. حالا عرضم اینه، اونور هم میشه گفت بله اونجا هم ما پلید داریم و پلیدتر، اونجا هم ما دور داریم و دورتر، یعنی توی ناحیه مقابل صراط مستقیم که قرب الله هست و به خدا میرسیم به سمت بالاست، اونایی که به سمت پایینه دور میشه از خدا چی؟ اونها هم شدت ضعف داره. و ایشون این رو هم توضیح داده، مثال هم زده، گفته مثلا کفر داریم، شرک داریم، انکار داریم، جهود داریم، طغیان داریم، معصیت داریم، هر کدوم اینا بر خودش یک چیزیه. ولی حالا این توضیحی که ایشون داد، آیا این کفر و شرک و جهود و طغیان و معصیت میخواست به شکل ترتیبی بگه؟ من میتونم به شکل ترتیبی اینو توضیح بدم، یا میخواستم فقط نمونه های ذکر کنن میشونم به شکل نمونه که واضحه؟ خیلی مشکل ده. ترتیبیش همیشه توضیح ده. هرچه از متن صراط دور میشن، هرچه به اصطلاح خاصیت های صراط درش کم میشه، هرچه از بندگی کمتر میشه، هرچه نبود بندگی بیشتر میشه، این میشه دور ده. بله اینجا هم همینجور و همین مسئله مطرحه. لذا طبقات جهنم که مطرحه، درکات اینجا درجات میمونه، اونجا درکات زیر سر همینه، یعنی شدت دور شدن از خدا، شدت دور شدن از بندگی، حقیقت بندگی که همون صراطه، دقت میکنه شدت ضعف. بله چرا دیگه تقابل داره دیگه. نه 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 لزوما اینجوری نیست، نه نه اینجوری لزوما میشه من معنا کنم، من اینکه امکان نمیتونم، میگم همه جوری میشه، چون الله میخواست مثال بزنه، میگم به شکل عمومی به صورت چند تا مورد میگید، خب بخواد بگید ترتیبم ندید اشکان. ولی کفر اگه بخواد ترتیب بدید، بخواد کفر همراه با عناد شدید، و الا اینجا قرار نمیگید اول، یعنی قوی ترینش. مثلا شرک به حد کفر نمیشه، جهود انکار میکنه، من خب به شکل ترتیب و الا هر کدوم یا معنای دیگه میشه کرد. جهود به اصطلاح انکار میکنه، ولی در حد اون به اصطلاح شرک هم حتی نیست، انکار میکنه، مثلا میاد میگه این حرف چیه میزنم، اصلا چه چیزی نداریم در دین، مثلا من دارم اینجوری معنا میکنم برای که این معنا کنم. طغیان داره، یعنی در عملش به اصطلاح اون انکار در ناحیه اعتقاد، جهود، طغیان در ناحیه عمل، بعدش میرسه به معصیت که گناه میکنیم، درد میکنه اینجوری. این رو میخوای این ترتیب بدی این نفع، خب بسیار خوب، ولی من خودم برداشتم علامه داره مثال میزنه چند مورد رو از مقامات، نه ترتیبش رو بگه. لذا مثلا بعضی موقع جهود رو گاهی میشه سنگین تر از کفر معنا کرد، دقت میکنه. جهود یعنی چی؟ یعنی کفر همراه با انکار عنادی، اینجوری میشه معنا کرد. طغیان که واضحه، یعنی از مسیر در میره، معصیت هم که گناه میکنه. حالا کما ان مقابلاتها من الکفر و شرک و الجهود و طغیان و المعصیه کذالک، یعنی مختلفتان، اونها مختلفن، همچنان که طرق الله مختلفتان کمالا و نقصانن، اینجا هم همینجور برای خودشون چی هست. و بعد این آیه و لکلن، که دیگه لکلن خیلی معنا داره، چه مؤمن چه کافر، درجات هم مما عملو ولی یوفی هم اعمال هم لا یدنمون، درجاتی دارن که در فرهنگ قرآنی گاهی گفته میشه هم درجات، خودشون درجه هم، دقت میکنه، یعنی پلکانی میشه. این رو خیلی خوب علامه این آیات، اگه من الان که فرصت نیست، الان وقتش هم نیست، یه وقتی بعدم باید این رو درستش کنه، که تصریح قرآنی اینه که لهم درجات، گاهی میگه چی؟ هم درجات، هم درجات، خودشون درجه. و این رو باید درست کنه، اگه کسی درستش کنه میتونه به درجات به اصطلاح کفر و نفاق و اینها هم تا اونورش هم میگیره، تا درجات بالای ایمانی، همه اینها یک درجات دارن که این به سمت پایین میشه درکات، ادبیات درکات گاهی بهش میدن، گاهی هم عنوان درجات میدن، و درجات باره مثبت داشته باشه به سمت بالا، که پلکانی به سمت بالا، درجه درجه داره بالا میره، درکات هم درجه درجه داره پایین میاد اینجوری. ولی گاهی هم میاد درجات، یعنی چی؟ یعنی هر کدوم اینا پله ای داره، مقامی داره، موطنی داره، اینا در برابر دیگری. و این در فرهنگ قرآنی اومده هم درجات، و اگه اینو کسی درستش کنه خیلی راحت میتونیم بگیم آقا اگر چنین کنه خبث شدید پیدا میکنه، و خبث شدید او رو خیلی دور میکنه، از بندگی بسیار دور میشه، شیطان خبث پیدا کرده به شدت دور میشه. ولی بعضی هم هستن این خبث شدید پیدا نمیکنن، و لذا میاد توی درکات بالاتر جهنم، اون درک اسفل نمیفته، درک اسفل مثلا منافق قرار میگیره، از بس به اصطلاح درش یک حالتی پیدا میشه که در واقع بغض شدید داره ولی ظاهر سازی میکنه، و بعد میخواد کاری کنه اوضاع همه رو به هم بریزه، که میشه نفاق اون درک اسفل با اون توضیحاتی که گاهی در قرآن اومد و در بیان بسیاری از بزرگان اومد. حالا این بیان تقریبا معیار کلی به دست اومد، یادتون باشه ما یه حرفی هم داشتیم قبلا، من میخوام به اونم اشاره کنم. ما قبل از اینکه این بحث به اصطلاح سوره حمد شروع کنیم، در پایان همین بحث مقدمات یه مسئله پیش اومد که اساسا چجوری کل قرآن رو سامان بدیم، و ما بحث کردیم سلوک عام، عنوان سلوک عام دادیم. الان با این بیان علامه سلوک عام معنا میشه، یعنی همه انسان ها در سلوک هن، خواه در دور شدن از خدا، خواه در نزدیک شدن به خدا، همه در سلوک هن. و هر عمل ما، هر نیت ما، هر رفتار ما، هر گفتار ما، هر عقیده ما، ما رو داره نزدیک مهم به خدا و ما رو دور میکنه. همین طبیعی که فرمود لکلن درجات و ممعمل و دقیق میکنه. این خیلی به نظرم روش کار بشه، عنوان بدیم همش سلوکه، همش یک نوع سیره، همش داریم میسازیم خود رو به سمتی میبریم، این ور میبریم یا آن ور میبریم. ادبیات سلوک عامی که داشتیم گفتیم معمولا سلوک رو تو فضای مثبتش به کار میبرن، همین درجات قرب الله، مثل همین ایمان و اسلام و اینها باید میگن. ولی ما عرض کردیم یه معنای عام میداریم از سلوک، به قرآن اتفاقا به این میپردازه، سلوک عام و توضیح میده. مثلا کافر فی قلوبه یا منافق فی قلوبه هم مرض، فزادهم الله مرضا، ببینید اینه اینا. و بعد مثلا رس رو بر جان کسانی که چه میکنند میافزاییم، قرار میدیم رس رو، و بر رسسان رسی قرار میدیم، اینجور چیزا. ظلماتون فوق بعض، ظلماتون به اصطلاح بعضها فوق بعض، دقت کنید اینجور واضح هستم چه از میگم، پی در پی، هی ظلمت روی ظلمت، اینها رو میگیم سلوک، همه سلوکه، چون انسان خودشو داره میسازه با اعمالش، با نیاتش، با رفتارش، با عقایدش داره میسازه. و حظ هر یک رو قرآن گفته که مثلا کفر چقدر شدیدتر است از معصیت، اینا رو گفته، یعنی این همه بحث‌های سلوکیه، در بار منفیش هم توضیح داده، سلوکی در بار مثبتش هم توضیح داده. واضح هستم چه از میکنم، این خیلی جدی بگیم، من انشالله بعدا میرسیم توضیح میدم تو بحث چیز. بله همون. خواستم اینو بگم، این بحثی که الان داریم میخونیم انشالله شاید من تو بیان مختار بیشتر توضیح بدم، خیلی مهمه، کمک میکنه از نوع نگاه به انسان، و ریشه داره در یک اساس پایه جلوتر که اصلا انسان رو با چجوری در نظر گرفت و قرآن چجوری انسان رو نگاه میکنه انشالله عرض میکنه، یادم باشه این رو انشالله بکنم. بعد جناب علامه طباطبایی میگه این همون چیزیست نظیر معارف الهیست که خداوند سبحان میده بر حسب قابلیت، که این آیه آمده انزل من السماء فسالت اودیتون بقدر، معناش الان میشه خیلی خوب فهمید، میگه عملا تمام اون چی که گفتیم طرق الله، هر کس به اندازه خودش ظرفیت داره، این ظرفیتش اسلامی، اون ظرفیتش ایمانی، اون ظرفیتش اخباتی، اون ظرفیتش مثلا خلوصیه، دقت کنید ظرفیت ها فرق داره، یکی ظرفیت کوچیک داره، یکی ظرفیت بزرگتر داره، یکی ظرفیت بیشتر داره. میگه اساسا تمام این اختلاف ها رو خوب بخوام معنا کنم برمیگرده به چی؟ اختلاف ظرفیت. تعبیر ایشون چی بود قبلا در بحث قبلی که داشتیم توضیح داد تو مقام ششم. عملا خوب بخوایم اینو بیان کنیم، صراط یک صراطه و سیلوار داره میاد، اما هر کس به اندازه ظرفیتش از این سیل استفاده میکنه، از این آب باران استفاده میکنه. یا تو هست فهدم علی سیل و زبد الرابیایی که گفته شد انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدر، هر کس به اندازه خودش داره. الله میخواد بگه اختلافا در واقع برای اینه، هر کدوم چقدر به اصطلاح هاضمه داره برای تحمل صراط، هر کس چقدر تحمل عبودیت، چقدر هاضمه داره، به همون مقدار مختلف میشن. یعنی اختلاف شده چی؟ مقدار تحمل صراط و مقدار تحمل عبودیت. لذا میگه هاذا نظیر المعارف الالهیه هست. این مسئله گفته اختلاف در طرق زیر سر اون جهت قرب به منبع صراط مستقیم، اینا که گفتیم نظیر معارف الالهیه است. الالهیه که چی؟ تتلقاها العقول من الله، عقول، عقول انسانی، عقول یعنی به طبیع جانهای انسانی تلقی میکنه این معارف را از کی؟ از خدا. فانها مختلفتون به اختلاف استعدادات، استعداداتشون مختلفه و متلونتون به انوان القابلیات، هر کس به حسب قابلیاتش داره. الان ما یفید هول مثل المزروف فی قوله تا حالا انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، از آسمان داره آبی میاد و هر کس به اندازه اودیه ها، این وادی ها هر کدوم به اندازه چی؟ به اندازه توانش، تحملش این آب رو میگیره. یه وادی کوچکتره 10 متر مکعب میگیره، یه وادی بزرگتر 100 متر میگیره. اینجوری واضح است هم جذب میکنه اودیه ها. خب حالا اینو گفتید، چون میگه این حرف رو ما در مورد معارف نگفتیم که به حسب استعدادات داده میشه، الان هم اینجوریه. این مقاماتی که داره که یکی نزدیکتر یکی دورتر، مقاماتی که معنوی که مثلا این از کجاست؟ میگه عملا هر کس ببینید چقدر تحمل صراط را دارد، هر کس چقدر تحمل عبودیت داره. عبودیت هر چه بیشتر میشه تحمل بیشتری داره، مثلا میشه اخبات، مثلا میشه خلوص اینها. اگه کمتر داره میشه اسلام، میشه ایمان، اینجور چیزا. و همینجور در ناحیه کفر و شرکش هم میشه توضیح داد، یعنی چقدر دور شدی از صراط، هر چه بیشتر دور شدی همینجور، هر چه کمتر دور شدی به اصطلاح در مراحل بهتری هستی. خب این بیان ایشون گفته شد، این شد اول احدها. این حالا ثانی ها که باید حالا بخونیم که انشاءالله در جلسه بعد دیگه، الان ظاهرن دیگه از آن شده دیگه، میرسیم به دوم. یعنی باید بگیم مقام هشتم مطلب دوم بیانیست که علامه طباطبایی داره، این را باید انشاءالله توجه داشت. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. سلوک در مسیر اراده، بر حسب اراده، اما سلوک تکوینی رو الان کار ندارم. عنوان الالله رو اگه میدیم عنوان سلوک تکوینی، بنده الان مطلق سلوک گفتم، مطلق سلوک رو دارم میگم. نه 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 اصلا صحبت اون نیست، سلوک ارادی ده. سلوک ارادی بنده الان صحبت نیست که سلوک ما به سمت خدا هست یا نیست، الان بعضا نیست، مطلقا داریم سلوک میکنیم، خودمون رو میسازیم، یا از خدا دور میشیم یا به خدا نزدیک میشیم. آره آره به عنوان الالله ندارم. توضیح دادیم توی رزق معنوی. آره البته در توی این بحث نداره رزق معنوی بسید چی میشه زیادش.
من پیشنهادم بود که اگر اینجوریه گفتم تقریبا چقدر، گفت تقریبا همین حدود دیگر مثلا بوده، گفتم اگر اینجوریشون اول میده مثلا انجام بدن این خیلی آماده تر بود.